سخنی در حفظ و انتقال فرهنگ موسیقی سنتی ایران. موسیقی سنتی ایران آوای قصه‌گویی است به یاد مانده از نیاکان ما که از جای جای این دیار سرگشته و دست خوش حوادث پرفراز و نشیب و حاکمان بی مهرش به این هنر والا با دلی پردرد ولی نه افسرده سخن می گوید. نغمه های پرسلابتش همچنان انیس خلوت صاحب دلان و دلسوختگان بوده و هست و پردگردانی هایش مرهم و حال گردان دل عاشقان هجران کشیده. در این راستا بزرگان موسیقی ایران به منظور آموزش، انتقال و حفظ این میراث کهن از شیوه خاص استفاده کردند. این روش در ساختار خود دارای ویژگی ها و اوصافی است که در این نوشتار به آن می‌پردازم. استادان این هنر نخست با شیوهی سهل و ممتنع نغمات به جا مانده از پیش گامان خود را به واسطه تشابه صدایی آنها در کنار هم قرار دادند، بدین ترتیب که مکمل یکدیگر و راوی حکایت قصه گو نیز باشند. به نظم در آوردن این نغمات که در طول اعصار و قرون توسط اقوام گوناگون ایرانی نواخته و خوانده شده، با تلاش و پشتکار بی‌بدیل‌ترین نوازندگان دربار پادشاهان قاجار تحقق یافت. از آنجا که هر نغمه دارای ماهیت، رنگ و نوایی خاص می باشد، طرز چیدمان این نغمه ها نقشی متفاوت در روند تأثیرگذاری هر قطعه بر احوال شنونده دارد. هدف از ردیف کردن نغمه ها به این شیوه بیان حق مطلبی بود که با همانند سازی این قطعات کوچک به نتیجه می رسید. این شیوه در واقع چراغ راهی است که به هنرجوی این مکتب می آموزد که نقش هر پرده که زد راه به کجا دارد. از دیگر اهداف و نتایج این تلاش ها انتقال توانایی ها و تکنیک های اجرایی به جا مانده از استادان توانمند گذشته در هنر نوازندگی است که سینه به سینه از استادی به شاگردی انتقال یافته است. این روش با تکرار هر آنچه که بتواند مهارت‌های اجرایی را در بیانی پرظرافت‌تر ابراز کند، در نغمات مختلف به طرز هوشمندانه‌ای گنجانده شده و جویندگان این هنر را در امر اجرا و بیان حق مطلب یاری می کند. در روایت به جا مانده از این نغمه ها همچنین استفاده صحیح از تزئینات صدایی به منظور تلطیف و جذابیت بیشتر آنها به کار گرفته شده که این خود باعث نمونه سازی های متفاوتی از یک تکنیک با تزئینات متفاوت گشته و موجب پیشرفت و رشد سلیقه نوازنده میراث‌دار این هنر گشته است. این دیگرگویی و مشابه سازی ها در تصویری گسترده تر در یک نغمه هنرجویان را نیز آماده می سازد که مقدمات نغمه سازی، خلاقیت و نوآوری را بیاموزند. این چیدمان و کنار هم قرار دادن نغمات را ردیف گویند که با نام استاد گردآورنده مرجعی می باشد برای تمامی راویان، معلمین و هنرجویان این هنر. در شرح بیشتر این موضوع باید به این نکته اشاره داشت که ویژگی های مشترکی در این جمع‌آوری ها وجود دارند که البته تنها مربوط به موسیقی ایران نیست، اما می تواند در نوع خود منحصر به فرد باشد. برای مثال در هر نغمه صدایی است که تمامی صداهای دیگر را به خود می‌خواند و سلسله جمان اصوات دیگر است. آرامش و سکون در رسیدن به این صداست و دوری از آن احساس انتظار و بیقراری را حتی برای زمانی کوتاه در شنونده و نوازنده ایجاد می‌کند. شاید بی‌دلیل نبوده است که بزرگان موسیقی نام این صدا را شاهد نامیدند. شاهد همان معشوق و مقصودی است که همه اصوات با آن به تکامل میرسند و دیگر انتظاری برای رفتن به صدایی دیگر نیست. در تمامی نغمه‌های بازمانده از این میراث کهن به واسطه دوری و یا نزدیکی به شاهد قبض و بستی نهفته است که شنونده را دچار تحولی درونی میسازد و چه بسا درک نادرست در بیان این معانی می تواند موجب استراب و تشویش و تأثیر خاطر باشد. اما در این روش به صورتی بنیادین هدف به سوی سکون و آرامش درون می باشد. در اینجا شایسته است که بگوییم هر نغمه که بتواند بیانی ممتاز داشته باشد و رقصی خاص را در ارتباط با یکی از صداها یعنی همان شاهد دامن بزند، گوشه نام دارد. در صحنه اجرای موسیقی سنتی هر گوشه بازیگری است با شخصیتی تعریف شده و نقشی ممتاز و راوی نمایش نغمه پرداز. در هر پرده از این اجرا اگر گوشه‌ای مجال بازی پیدا کند در تکامل داستان نقش آفرینی می کند. در یک پرده بازیگری فریاد زنان از چراها میگوید، در پرده دیگر شاید از سوز و گدازی و یا راز و نیازی. نکته دیگر این که بنیانگذاران این روش به منظور پوشاندن هر گونه تغییر ناگهانی که از گوشه‌ای به گوشه‌ای دیگر صورت میگیرد به نوعی لطیف و نرم آنچنان که شیوه ایرانیان قدیم بوده از جمله‌ها و ملودی‌های کوتاه استفاده کردند که این نغمه‌ها را به صورتی دلپذیر به هم وصل می‌کنند. چه بسا این همان راوی حقیقی داستان است که پرده‌های اجرای نمایش را به هم مرتبط می‌کند و شنونده را با خود به سمتی دیگر از داستان می‌برد. نامی که استادان این هنر بر این جملات گذاشتند فرود نام دارد. کل مجموعه نغمات متوالی با نام حقیقی اولین نغمه نامگذاری شده که معرف نام دستگاه نیز می باشد. در حقیقت معرفی هر دستگاه در یک نغمه بیش نیست و این نغمه در صدر گوشه های انتخاب شده قرار می گیرد و با پیشوند درآمد قصه را آغاز می کند. بنابراین درآمد همان نغمه است که همگان مجموع یک دستگاه را به آن می شناسند و هر نغمه با شاهدی دیگر در این چیدمان به واسطه فرود و یا فرودها قرار است به درآمد بازگردد. دستگاه در بنیاد خود به واسطه انتخاب چند صدا به وسیله انگشتان نوازنده بر ساز و با یک یا چند مثال از نحوه اجرایی توسط استاد ساختاری استثنایی از این چند صدا را به وجود می آورد که شکلی خاص و احساسی متمایز دارد. اگر این نغمه در صد نشست نام کل دستگاه را با خود دارد و ما بقیه گوشه ها که در ارتباط با درآمد راه خود را آغاز کرده و ادامه می دهند نهایتاً به نغمه دیگر می رسند. هر نوایی در اینجا با خود حق مطلبی دارد که با قابلیتی متمایز از دیگر نغمات در زمانی مناسب در تکامل این را نقش آفرینی می کند. از دیگر اصول به ردیف قرار دادن این گوشه ها در کنار هم سیر صعودی آنهاست. در گذر از یک نغمه به نغمه دیگر عموماً از صداهایی که دارای درجه بالاتری هستند استفاده می شود و نوت‌های شاهد در هر نغمه مسیری بالا رونده دارند. این در حالی است که روند حرکت صداهای انتخاب شده در داخل هر نغمه سیری کاملا متفاوت را دنبال می کنند. یعنی صداها عموماً روندی نزولی دارند و برای شکل دادن به یک جمله موسیقایی یا به عبارتی دیگر یک ملودی از یک صدا به صدای قبلی و به درجات پایین تر حرکت می کنند. این دو نگرش متفاوت به صورتی بنیادین در ساختار هر نغمه به تنهایی در مقابل تصویری بزرگتر که چیدمان چند نغمه می باشد از جمله ارکان شکل گیری در فرم آموزشی و اجرایی ردیف در موسیقی ایرانی است که در نتیجه آن به سان گفتگوی میان بیم و امید، احساسات فزاینده و روبه امید را در کل در مقابل افکاری پرسؤال و پرشکایت در جزء قرار می دهد. از دیگر ویژگی های این نغمه ها حالت سؤالی جوابی بودن جملات آن می باشد. گویی همیشه محاوره‌ای برقرار است. یکی پرگوی و پرشکایت، دیگری کمگوی و پرسلابت. دیگران که این نغمات را گویش و بیانی است از نوع داستان سرایی، چنان که گویی می‌خواهند در کنار هم داستانی را به سرانجام برسانند. در اینجاست که نغمه ها به سلیقه استاد داستان سرا کنار هم قرار می‌گیرند و از شاهدی به شاهدی دیگر به نرمی گذر می‌کنند و هر بار که نوای تازه‌ای هست جمله‌ای کوتاه از زبان قصه‌گو رشته کلام را به دست گرفته و راه به پرده دیگر از این داستان می‌برد. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. نکته شایان ذکر دیگر وامگیری هنر موسیقی از هنر والای شعر است. شعر که ابزار بیان داستان‌ها، افسانه‌ها و همینطور پیام‌های بزرگان فرهنگ ایران بوده، غالباً موسیقیدان را بر سر شوق آورده که در انتقال این گوهر تابناک فرهنگ و هنر ایران شاید نقشی بیافریند و گاهی هم از سر ذوق بدان افزوده و درک بهتر کلام را به رنگامیزی صدا کشانده. قرابت این دو هنر و تأثیر بنیادی آنها بر یکدیگر حتما نیازمند مجالی بیشتر است، اما رد پای شعر و وزنهای آن به وضوح در نغمه های بازمانده موسیقی ایران به چشم می‌خورد. شاید آزادی در زمانبندی جملات این نغمه ها بدین خاطر باشد که بتواند هر نظمی را به آغوش بگیرد، از معانی آن بهره گرفته و سؤالی را با درایت کلامی جواب دهد. و اما حالا پس از سالها روایت داستانها و تعمق در آنچه که از گذشتگان بوده، زمان آن شاید فرا رسیده که قصه پردازان داستانهای رفته از یاد و نوآموزانی که در این راه قدم برمی‌دارند با حفظ امانت بیش از پیش از درون خود روایتی دیگر و بدعتی نو بیاورند و طرحی نو در اندازند. این مهم با وجود پدیده زمان در حیات یک صدا تنها در لحظه امکان دارد، بدان گونه که هر صدا را در زمان آغازی هست و پایانی. نغمه پرداز هم در صور خیال خود می باید با یک صدا و در آن نوا حرکت کند. بداهه در این هنر در والاترین نوع خود مهارت در لحظه بودن است. شاید به همین خاطر است که بزرگان این هنر نام این توانایی را حال گذاشتند. نغمات را با ظرافت به هم بافتن و هر سؤالی را بی جواب نگذاشتن و ذوق را با شوق درآمیختن و همچنین حضور را به ارمغان داشتن به نتیجه رسیدن این هنر والاست. البته مانند هر هنر والای دیگری این انتظار هست که مخاطبان آن نیز در این راه بی تلاش نباشند. همدلی و تعمق نیوشندگان در این وادی پژواکی است از لحظه و حال که می تواند نغمه پرداز را در آفرینش هر نوا به سرای بی خودی و مستی در اندازد. مطربا امشب که ما از عقل دور افتاده ایم، گر زنی تا صبح آهنگ جنون آماده ایم.